نکته ای که میخواستم عرض کنم. نکته دیگر این است که نکته سوم در واقع، پس نکته اول گناه غیبت، قتل متعمد، کاهش پرونده ها در روز قیامت، و روایتی که خوندیم که کسی غیبت کنه ابغض الخلائق، مبغوضترین افراد. نکته دوم تعریفش، اون چی که طرف کراهت داره، و اینو اگه الان بگیم خیلی وقت باید جمع و جور کنن خودشونو، و اگرم یه کسی بگه تو روش میگم باز غیبته ها، چون تو روش هم که میگه طرف چی میشه،
بازم ناراحت میشه.
و اگر یه کسی بیاد بگه غیبتش نباشه، دیدید که بعضی همون اینو میگیم غیبتش نباشه، شروع میکنیم به در واقع مثلا اینکه شما طرف غذای طرف بیاید مثلا رستورانی خونه غذای طرف بگی، حالا غذا شما نخورده باشی ما دلش نخواد ولی همه غذا رو بخوریم، خب شما غذا رو خوردی غیبت رو کردی. امام صادق علیه السلام فرمودن غیبت 10 ریشه داره. من بگم سری اینا رو، خب اگه 10 هم نگم لااقل عمده شو میگم. اصل الغیبت یتنوع به عشرت انواع، غیبت با ریشه های 10 یعنی انگیزه هاشو،
بله
انگیزه هاشو،
خواستگاهش 10 جا.
خب احسنت، حالا دیگه تعبیر شما تعبیر عالمانه تر
نفرمید آقا.
خواستگاهش 10 جاست. 1، به غیظن، بعضی از روی خشم میبینه طرف مثلا ناراحت از طرف عصبانیه، خب شروع میکنه به غیبت کردن، ممکنه ریشش این باشه. دوم، مساعدت قومن، همراهی با جمع، میخواد کم نیاره، عده دور هم نشستن پشت سر آقای ملایی صحبت میکنم میگم ما بذارین گرم کنیم،
منم یه چیزی ازش میدونم،
منم یه چیزی ازش میدونم بگم، اینم انگیزه من میشه، تشویق و مساعدت کسایی که اونجا نشستند. سوم، تصدیق و خبرن بلا کشفهی، توضیح میدم،
بله
اینم غیبته. الان جناب عالی ابتدا به ساکن یه چیز رو میگی راجع به یه کسی،
خب
منم میگم آره 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 درسته، ما هنوز نرفتیم بررسی کنیم ببینیم درسته غلطه، بلا فاصله مثلا این فضاهای مجازی، چون میدونید غیبت فقط لفظی نیست، الان غیبت با ارسال فیلم هم هست، غیبت با نوشتن هم هست. یه وقت کسی آمد، یه بنده خدای پیامبر خانومی بود قدش کوتاه بود، وقتی که میرفت یکی از همسرای پیامبر اینطور کرد پشت سرش، یعنی این قدش چه قدی داره، قدش رو نگاه کن. آره اونم ندید، اونم ندید،
ولی غیبت
وقتی برگشت حضرت محمد غیبت کرد، واقعا من که حرف نزدم، فرمود غیبت به گفتار نیست، با اشاره میتونه باشه، گاهی با گوشه چشم میگی نگاه کن این میشه غیبت، گاهی هم فیلم طرفو ارسال میکنی. لذا فرمود تصدیق یک خبری بدون کشفش، بدون بررسیش، تا یک کسی عکسی برای شما از آقای میفرسته که فلان جا بوده، بدون تحقیق شما برای دیگران بفرستی و بگی بله بله درسته، خودتم بگی مثلا یه چیزی من ازش میدانه، این میشه همون غیبت. مورد دیگر فرمودن که در بحث تهمت، گاهی هم غیبت یعنی به این معنا که میخواد یه جوری در واقع اون، حالا من اینطور عرض کنم، تعبیر امام صادق علیه السلام اینه، میخواد گسترش بده اون قصه رو. مثلا فرض میکنیم که من یه خطایی کردم، حالا دیدم آبروم میره، میگم خبر نداره آقای ملایی دو ماه پیش این کار رو انجام داده بود، درستم بوده ها، درست، حالا شما چرا بقیه رو میکشی وسط؟ دیدی بعضی ها میگن ببین پای منو وسط نکشید، اگه بکشی پای همه تون رو میکشم. آقا حالا شما به یه دلیل یه جایی لو رفتی لازم نیست که شروع کنی بقیه رو هم در واقع آبروشون رو بریزی،
تخریب کنی بقیه،
تخریب کنی دیگه... حتی درست باشه ها، اگه نباشه که میشه حرام،
درست
اگه نباشه که میشه حرام. اومده منزل مثلا، حالا این نمیخوام بگم این عیدن غیبته، ولی نمره شده مثلا 8-9، پدرش مادرش میگه پسر فلانی شد 6. ولی شاید نمیخواست بدونی، و میدونید که این جمله هم قابل توجه، شهید ثانی میفرماید لا فرقه، خیلی عجیبه در غیبت، لا فرق فی الغیبه بین الصغیر و الکبیر، بچه باشه یا بزرگ. بعد میگوید ول غنی ول فقیر، بگی آقا این غنی این فقیر، فرقی نیست بین زن مرد، کوچک بزرگ. لذا اینم مورد بعدی. مورد بعدی هم در واقع ایشون امام صادق علیه السلام در این روایت اشاره میکنن در
یعنی
مقام
ببخشید چون بعضی چیزا مبتلا بهه. مثلا الان من میرم تو خونه یه چیزی تو کوچه اتفاق افتاده، میگم خدا شکر ما بچه‌هامون مثل فلانی نیستن. چه بچه‌ای
همین می‌خواستم بگم
اینو. خب من خیلی عذرخواهی
الان می‌خواستم بگم
آره
من نوشتم اینجا
من عجله کردم. آره
نه عجله نکه این فراست شما رو
نه من عذرخواهی می‌کنم ببخشید تو
پیشاپیش منبر ما رو می‌خونید
من عذرخواهی
چون من که قبلش با شما هماهنگ نکردم. آره اینم میشه غیبت که اتهام زدایی از خود.
بله
آره میگه خدا رو شکر بچهای ما که خوبن، بچهای فلانی چقدر بی ادبن، خدا رو شکر ما که اهل نمازیم، فلانی 6 ماه نماز نمیخونه. خب ببینید تمام اینها برمیگرده به احترامی که اسلام برای آبروی مردم قائله، برای جایگاه مردم قائله. مورد دیگر گاهی در مقام ایشون امام صادق فرمان سخریه و تمسخر. گاهی تو تمسخر انسان غیبت میکنه، ادای کسی رو در میاره، مثل کسی حرف میزنه، جایز نیست. بله یه وقتی طرف میگه من جایز میدونم، اشکالی هم نداره. من شنیدم از بعضی سخنران ها و عزیزان میگن من راضی نیستم کسی مثل من حرف بزنه، صدای من رو تقلید، اگه این جای به اصطلاح اعلام بکنه این ممنوعه، بله به اصطلاح نمیشه این کارو انجام داد، مگر مخصوصا اگر توی مقام تمسخر باشه. مورد دیگر تعجب. فرض میکنیم ما از تالی میگید که خبر داریم، عجب عجب، خب بگو آقا الله اکبر الله. حالا جالبه ذکرم میگیم و لا اله الا الله استغفر الله، نذار بگم استغفار رو میگیم و لا اله الا الله رو میگیم و الله اکبر هم میگیم،
حرفم میزنیم.
آره عجب پسر فلانی، آدم تعجب میکنه. بله گاهی هم به هر حال اینطور میشه، گاهی هم اینم جالبه از روی ترحم و دلسوزی امام صادق علیه السلام فرمودن، بعضی میگه خدا خیلی امروز ناراحتم، یه چیزی دیدم از آقای ملایی، یه من شما رو مثال میزنم،
بله خوبه
چیزی از حالا دارم دلسوزی میکنم براش. حیف حیف این جوان چجور مبتلا شده به این رفیق بد، چجور مبتلا شده به این خطا.
بله
در مقام دلسوزی و ترحم اونجا غیبت خودمون رو انجام میدیم. گاهی هم عرض میکنم که در مقام حسادته، حالا این خیلی میتونه زیاد باشه، طرف از روی حسادت میاد. تمام اینها میتونه انگیزه هایی باشه که برای این در واقع قصه هست. بینندگان عزیز حواستمون جمع باشه، ما یکی از وظائفمون نستش که ذکر خیر مردم رو بکنیم. امام سجاد در همین دعای مکارم به خدا عرض میکنه خدای من توفیق بده خوبی مردم رو افشا کنم، بدی مردم رو بپوشانم. یکی از صفات خدا ستار العیوب، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح.
بله
حالا ممکنه جناب عالی بگید خب پس چه کار کنیم؟ ما میخواییم به جوری مطرح کنیم این عیبه وجود داره. سبک رسول خدا این بود که میفرمودن که هر وقت یه خطایی رو به ایشون میگفتن کلی حضرت تذکر میداد، میگفت ما بال و اقوامن، چقدر بد بعضی ها شنیدیم شراب میخورند، نمیگفت فلانی شراب خورده، کلی میفرمود. بله بعضیا البته این بعضیا حواستون جمع باشه، همون طرف اون لحظه چیزی رو گفته بگی بعضیا متوجه میشن فلانی.
آره آره مجلسیه قشنگ لو میره
یا مخصوصا نسبت به شهرها. الان خب از قدیم متاسفانه بعضیا برای به هم ریختن روابط شهرها هر شهر رو متهم به یه صفتی میکردن، آه فلان شهر بخیلن، فلان شهر سخیان، فلان شهر. خب اینم جایز نیست، جایز نیست. من بگم مثلا قومی ها اینطورن، کاشانی ها اینطورن، تبریزی ها اینطورن. هله معروف بود که خدمت از امام بعضی مثلا میخواستن یه لطیفه نقل کنن، میگن فلانی کافر مثلا، کلی مطرح میکن، جایز نیست. اقوام شما خوب خودتون دیدید توی صدا سیما بعضی جاها، بعضی سریال ها، فیلم ها، بعضی از به صدا طنزها ایجاد تنش کرد به خاطر یه توهین به یه قومیتی
به شهری.
بله ما حق نداریم به شهری، به قومیتی، اینا همه باید مورد توجه قرار بگیره و عنایت بهش بشه. بله کلیگویی انسان بیاد، مثلا بنده رفتم منبر بگم شنیدیم بعضی به پدر و مادرشون بی احترامی میکنن، یا فرض میکنید که اینا اشکالی نداره. این قصه ای که من خدمت عزیزان عرض کنم، شب نشینی ها حالا دیگه یواش یواش نزدیک عید میشیم، شروع میشه دیگه
دور همی ها
با هم نشستن ها، از پنجره زندگی مردم وارد نشید، از بام زندگی مردم بالا نرید، خودتون حرفای خودتون رو بزنید. الان بنده دیدم بعضیا تمام اون شادمانیشون برای است که یک کسی رو مطرح کنن و شروع کنن به او در واقع غیبت و هجمه. خب اگه خودش اینجا باشه شما این کار انجام میدید، این حرفا رو میزنید، و اگر هم قرار هست اصلاحی صورت بگیره، محترمانه انسان به خود طرف موضوع رو مطرح میکنن. مثلا بله یادم نمیره وقتی که از فضلای حوزه که به هر حال شما هم میشناسید ایشون دچار یک بیماری شده بودند و بنده هم توفیق پیدا نکردم برم خدمتشون، با اینکه ایشون چند مرتبه منزل ما آمده بوده فلان، و بعد یه جایی تو جلسه ایشونو دیدم خدمتشون رسیدم و خیلی آهسته فرمودن من از شما توقع داشتم بیاید منو ببینید، من چند بار به شما خیلی ببین به خودم گفت، به خودم گفت حالا ایشون بره جاهای مختلف اینو مطرح کنه، این بهترین راهشه.
بله.
بهترین راهشه.
بله.
و لذا فرمودن نصح و خیرخواهی اینه که انسان اول به خود طرف، اونم محترمانه، نه با طرف. این نکته ای که نکته چهارم فرصت داریم ظاهرا.
بله بله.
نکته چهارم در حوزه غیبت که من عرض میکنم و اینم نکته مهمی است، منتها قبل از اون که اون نکته چهارم رو بگم دو سه تا مطلب کوتاه بگم.
بسیار عالی.
بله بعد اون نکته چهارم چون قدر طولانیه
خیلی
عرض کنم. یک، بعضی میگن خب آقا حالا با این بحثایی که شما مطرح کردید ما متوجه شدیم اشتباه کردیم، غیبت زید رو کردیم، غیبت حسن آقا، عمرو، حسین، هر کسی هست، کبرا خانوم، صغرا خانوم، حالا بریم بهش بگیم؟ روایت میگه نه، رفتید بهش ممکنه نبخشه، ممکنه بیشتر ناراحت بشه، پس چه کار کنیم؟ فرمودن کفارت و اقتیاب، کفارت و اقتیاب یعنی کفاره غیبت چیه؟ اینه که فرمود تستغفر لمن اقتبته، طلب مغفرت
برای اون خدایا.
بله خدایا او رو بیامرز، خدایا از من بگذر، طلب مغفرت کن، براش دعا کن.
بله
برای دعا کن، دیگه تکرار نکن. پس میگن بعضیا میگن غیبت حق الناس، باید بریم مثل حق الناس که میپردازیم، باید بریم به طرف بگیم نه، طلب مغفرت کنیم و تکرار نکنیم. یه نکته. نکته دوم، این نکات مهمه.
بله
استماع غیبت هم مثل غیبت، روایت میفرماید مستمع الغیبت کقائلها، مثل گویندش
هیچ.
بله بعضی از اوقات انسان و چه کنیم آقا جلسه غیبت ما هم نشستیم بلند شد، الان هم که بلند شدن راحته، به هوا موبایلت بیا از جلسه
بیرون.
اگر امکان به هم زدنش نیست،
یعنی تذکر
تذکرش نیست. نکته سوم، این خیلی عجیبه، اگر کسی در جلسه غیبت کسی میشه میتونه دفاع کنه بگه این درست نیست، اینطور که شما میگید نیست، آقا دارن میگن فلانی بخیله، خیلی خسیسه، بنده دوبار مهمانش شدم، دیدم انفاقشو، دیدم فلانش، هیچی نمیگم، این گناهه. بله فرمود، عجیب این روایت، من اقتیب عندهو، کسی که نزد او غیبت بشه، من روایت رو از روی خودم که
بله.
اشتباه نخونم، کسی که غیبت بشه، عندهو اخوه المسلم، فستطاع نصرهو، میتونه یاریش کنه، فلم ینصره، هیچی نگه آقا من دوبار مهمون این آقا شدم، خزله الله فی دنیا و الاخره، این آدمی که سکوت کرده خدا او رو در دنیا و آخرت خارش میکنه. ببینید دارن پشت سر فلانی حرف میزنن، آقا با این درآمدش اصلا نه انفاقی میکنه نه خمسی میده، در صورتی که من میدونم ایشون مخفیانه سالی اینقدر گوسفند به کهریزک کمک
میکنه.
من خودم متوجه شدم، رفتم خدمت دفتر مرجع هم خمس دادم، ایشون هم اومده
داره
خمسشو میده. اینجا باید انسان چیکار کنه؟ مطرح کنه. یا حتی اگرم کامل نمیدانه اما احتمالشو میده، بازم بگم نگید این حرفو، شما خبر دارید از کجا به چه شکلی. اینا خیلی نکات مهمی است، چون
بله.
فراوان تو جامعه ما ظواهر رو میبینیم اما یه باطن دیگه ممکنه پشت داستان باشه. نکته بعدی که باز ادامه همین هست، حالا اگر کسی در یه مجلسی غیبت کسی شد و دفاع کرد چقدر اجر داره؟ من رد ان اخیه غیبتا سمعها، کسی از برادر مؤمنش غیبتی رو که شنیده رد کنه، دفاع کنه، فی مجلس، یه جلسه، الله اکبر، رد الله عنه الف باب من الشرف دنیا والآخره، هزار راه شر خدا به او در دنیا و آخرت میبه. میدونید که شر خیلیه دیگه، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر چشم زخم، از شر حسادت، از شر دشمن، همه اینا این چی میشه؟ مسون میمونه،
حوادث و
حوادث، شر نفاسات، شر نمیدونم حاسد، شر وسوسه، چه کار کرده؟ آبروی یک مؤمنی رو خریده. فهمیده این حرف رو نزنید، اینطور نیست، صبر کنید، شاید میگه، شاید هنوز دعوت میکنه، شاید مثلا چون ما میدونید که زود قضاوت میکنیم، برای شما کارت داده، عجب آدمیه، ما رو نداده، یا من عصر کارت میاد در خونه شما شرمنده میشی. مثال عرض میکنم،
بله،
ما نکات مهمه. جناب آقای ملایی، ما وقتی که در بین علما و بزرگان و شخصیت هاون میشینیم، واقعا دیدید که مراجعش علما برای میبینی آدم لذت میبره، چقدر ذکر خیر طرف میشه، ذکر حسن طرف میشه. اینها برای این است که ما، من یه وقتی شنیدم مثلا آیت الله مظاهری میفرمود، خودم بودم پای درس ایشون، آیت الله عظمای مظاهری که الان اصفهان تشریف دارن، من درس اخلاق ایشون خیلی میرفتم، دوران دبیرستان میرفتم و همه رو یادداشت کردم، چند تا دفتر دارم از حرفای ایشون، درس اصولشون هم میرفتم. ایشون یه وقتی میفرمودن که تو قضایای مثلا سیاسی که سالهای 42 و 43 و اینا پیش آمد، امام شنیدن که بعضی ها پشت سر بعضی علما غیبت کردن، که مثلا چرا فلان آقا از امام دفاع نکرده، چرا بیانیه نداده، مثلا شده بود دیگه. ایشون میفرمود امام یه روز اومدن سر درس، فرمودن من تب کردم از ناراحتی و نیومدم درس بگم، آمدم بگم چرا شنیدم بعضیا پشت سر علما
چیزی میگن.
باز شنیدم یه وقتی، به نظرم اینم ایشون فرمودن که حضرت امام شنیدن یه کسی مثلا پشت سر ملا صدرا یه چیزی، حالا ملا صدرا زنده‌م نبود، امام فرمودن ملا صدرا و ما ملا صدرا و ما ادراک، تو چه میدونه؟ حتی میدونید غیبت پشت سر میت هم جایز نیست.
بله،
آره، ما شروع کنیم مثلا پشت سر کسی که دنیا رفته، بله، مخصوصا اون چیزایی که آدم، حالا ببینید من عرض کردم غیبت چیزی که آدم میدونه اصلا وجود داره، ای به طرفه، اگه نباشه که دیگه میشه بهتان و تهمت و سوء ظن و بدگمانی. پس عزیزان، ما وظیفمون فقط غیبت نکردن نیست، یک، گوش دادن به غیبت هم حرامه، دو، دفاع کردن از کسی که غیبتش هم میشه
فضیلت
لازمه و یک فضیلته و فرمود هزار باب شر بسته میشه.
بسیار خوب.
حالا
بریم سراغ نکته
بعدی.
بله.
نکته بعدی این استش که آیا در یه جاهایی میشه غیبت کرد؟ خیلی سخت شد، پس ما دیگه به قول معروف هیچ کجا حق نداریم چیزی بگیم. بله، مرحوم شهید ثانی در همین کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه که دو تا ترجمه هم شده،
بله،
این کتاب یه رساله 72 چند صفحه‌ای هم بیشتر نیست درباره غیبت، حدود 10 مورد رو استثناء کرده که حالا من یا همه یا بعضیشو عرض میکنم. یک، تظلم. آقا از ما رشوه گرفته، من میخوام برم دادگاه شکایت کنم، بگم چی؟ بگم پول به ما داده، خب رشوه گرفته دیگه، من میخوام برم تظلم کنم پیش قاضی، میخوام برم شکایت کنم، میخوام برم کلانتری بگم این مرد منو زده،
بله،
این آقا مثلا به من ظلم کرده، بگم نه این غیبت جایز نیست، نگو، اشکالی نداره. این یک. دوم، تغییر منکر. افراد تو جامعه دارن منکر انجام میدن و ما اگر چنانچه نگیم این منکر ادامه پیدا میکنه. البته بهتر آن است که همونطور که اشاره کردم اول از خود طرف شروع بشه، انسان بله. مطرح کنه
بله.
اما اگر نه، بنده میدونم تو این محله ما عده‌ای دارن خلاف میکنن، فرصتمون هست
بله
بله، عده‌ای دارن تو این اداره رشوه میگیرن، دارن کلاه سر مردم میذارن،
سکوت کردن
سکوت
اینجا
کردنش جایز
نیست.
مورد بعدی که در واقع هست استفتاس، یه وقت انسان میخواد از یه مرجعی سوال کنه
بله،
آقا من همسری دارم مثلا، تو کلیگویی کنه دیگه انسان، در اونجا هم طبیعتاً اشکالی نداره. مورد دیگر در بحث مشاوره است. خب کسی رفته پیش مشاور میخواد راجع به خانوادهش صحبت کنه، بگه آقا من پسری دارم مثلا بی نمازه، رابطه داره، دختری دارم فلان عیبو داره، همسرم خیانت کرده. خب آقا غیبت نکن، بابا من اومدم مشاوره بگیرم،
باید راه حل رو بگیرم،
شوهر دارم خیلی بد اخلاقه بله. بد دله، چیکار کنیم؟ باید بگیم بالاخره این مشاوره راهکار به ایشون بده.
درسته.
راهکار به ایشون بده. البته همینجا عرض کنم عزیزانی که مشاورن باید امین باشند. امین باشند. مخصوصا گاهی خانواده ها میان، گاهی به اصطلاح بله. فامیل میاد
بله.
فامیل میاد، طبیب هم اینطوره، طبیب هم یعنی در واقع
بله. امانت دار. راز مردم باید باشه.
مورد دیگری که طبیعتا این خیلی جالبه، کسی که خودش بی حیاست، فاسقه، بابا این راحت تو خیابون فحش میده، بیام بگم همون فحاشه، خودش فحش میده جلو مردم راحت. چی میگن؟ ماه رمضان، حرمت ماه رمضان رو میشکنه، این غیبت نیست، داره انجام میده. این فلانی حجابشو برداشته، کجاش غیبته؟ تو خیابون داره بی حجاب حرکت میکنه، حیا رو برداشته،
حرام بیین رو در انظار
میده،
انجام میده.
حدیثش هم اینه، من القا جلباب الحیا عن وجهه، کسی که خودش اون در واقع پوشش حیا رو برداشته، به قول خودمون داره بی حیایی میکنه
بله.
همه میدونن عربده کشی میکنه، هم بگم این عربده کشی میکنه این غیبته، خب همه دارن میبینن. فرمود که فلا غیبته له، غیبتش مطرح نیست.
کلید واژه این واحد، این مورد همون فسق دیگه.
فسق، فسق یعنی گناه آشکار.
این دایره رو دیگه بی خودی یه وقت بزرگ نکنم. آره، من
فسق، فسق اینش باید آشکارا مرتکب میشه، آشکارا. اما اینکه من بگم همه میدونن، نه این کافی نیست.
آره.
جلو روشم میگم این کافی درسته. نیست بله. نکات دیگه هم اگه خیلی فرصت بود عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای رفیع، خیر دنیا و آخرت نصیب حضرت عالی. بریم محضر سوره مبارکه طه، صفحه 318 آیات 88 تا 98، ثوابش رو هم تقدیم حضرت معصومه علیها سلام کنیم. آره، شهر مقدس و سفره‌دار همه ایران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا معك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی متشکرم از حسن توجهتون. یه مقداری وقت داریم استفاده کنیم از محضر آقای رفیعی عزیز.
عرض میکنم که آخرین نکته‌ای که عرض میکنم راهکار مبارزه با غیبته.
خب
حالا همه مبتلا هستیم کم و بیش. یک راهش این هستش که به عقاب اخرویش فکر کنیم.
خب
نمیارزه. یک سوم فشار قبر تو روایات داریم مال غیبت.
یا خدا.
بله در بعضی روایات دارد که رسول خدا رد میشدن فرمودن حالا فشار قبر که میگم ببینید منظورم این قبره که تو قبرستان نیست.
بله. حالا هم معنایی که
دستگاه فشار سنگ بذاریم بگیم مثلا فشار داد. نه بر عالم برزخه دیگه. کیفیت فشار قبر هم ما نمیدونیم ولی اصلش که جزء اعتقادات ماست. بله فرمودن که دارن عذاب میکنن. سوال شد یا رسول الله این مشکلش چیه؟ حضرت فرمودن که این اهل غیبت بوده. پس اولین راهش اینه که فکر کنیم به این که همینقدر که بگن پرونده ما رو میگیرن ثوابش رو میدن به اون طرف بی خود و بی جهت اون ثواب ببره ما بس نکنیم این کارو. این یک نکته. دوم این که تمرین کنیم عادت بدیم به خودمون به ذکر حسنات و خوبی های دیگران. این خیلی نکته مهم است. فکر کنم آقا بالاخره این آقا ویژگی های خوبش اینه ما همش رو اینا بچرخیم تا سعی کنیم اون منفی ها رو کمتر ببینیم.
خب.
اینم یه راهکار. راهکار سوم هم مراقبته. هم مراقبت فردی هم مراقبت اجتماعی. مراقبت فردی خودم تا میایم شروع کنیم کاش یه مثلا کسی باشه یا خودمون متذکر بشیم و اینو انجام ندیم یه یادآوری بکنیم. مرحوم شهید متحری میگه بعضیا ریگ گذاشته بودن زیر دندانشون که مواظبت کنن و خلاصه
راحت حرف نزنن.
آره. حالا ما اینو نمیخوایم عرض کنیم. یه مراقبت اجتماعی هم هست و اونی که تا ببینیم توی جلسه ببینیم آقایون حواستون جمع باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آزمای گلپایگانی رو. ایشون فرموده بودن من تو هر مجلسی که میرم نبض اون جلسه رو دست خودم میگیرم.
بله.
که اون جلسه گرفتار غیبت
نشه.
مثلا عرض میکنم حاجی نصر طوسی رو میشناسید؟ خب آره من میشناسم. این چه کتابی داره؟ میبینید چه مطلبی گفته؟ یه موضوعی حالا میتونه تاریخی باشه، حدیثی باشه،
سیاسی اقتصادی
بس از اون دایره غیبت خارج میشه.
ولی بهترینش قطعا و مسلما از شما آقای رفیعی و بقیه کارشناسان عزیز یاد گرفته ایم که بهترینش در جمع ها مشغول شدن به ذکر علیین
و اولادهی هست و اهل بیت بله. پیامبر خدا نام
فضائل اهل بیت مطرح بشه، ذکر و علیان عباده
چقدر خوبه.
بله یک تاستانی از حضرت امیر، قضاوت های حضرت امیر،
اونا رو مرور.
آره یه چیزی که اونم جاذبه داره.
بله جاذبه داره. دعامون هم بکنید و اون نوجوانا رو هم یادتون باشه. بله. 30 ثانیه و بریم برای
خداوند ان شاء الله عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه.
الهی آمین.
جوان ها و نوجوان های ما رو که امسال عجیب تو اعتکاف
بله
آشکار شدن ان شاء الله خداوند زمینه عاقبت به خیریشون و ازدواجشون و اشتغال